سلام، ساعت 9 صبح به وقت کابل است. به این برنامه از رادیو سادی با من ستار فروخ و همکارانم خوش آمدید. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در آغاز سفر هفتمش به کشورهای منطقه و اروپا گفته که خواهان تسرع پروسه صلح افغانستان است و وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید اجلاس سازمان همکاری کشورهای اسلامی یک پیام جدی برای ایران فرستاد که روشش قابل پذیرش جهان نیست. در مورد اینها و بیشتر از اینها برایتان در این 60 دقیقه با جزئیات میگیم. برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست در نیمه دوم ساعت پخش میشوند. نخست خبرهای افغانستان و جهان. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در یک توییت تازه گفته پیام ایدی رهبر طالبان یک مقدار استقبال را در زمینه حمایت از پروسه صلح افغانستان نشان می دهد. در یک انفجار دیشب در غزنی به نیروهای پلیس تلفات وارد شده است. و در خبرهای منطقه و جهان میشنوید که بر اساس گزارش ها رئیس جمهور ایران به گفتگوها با آمریکا اشاره کرده است. تفصیل اخبار. خبرهای مربوط به افغانستان را با این خبر آغاز میکنیم. از یک انفجار در ناحیه پنجم شهر کابل مقابل سیلوی مرکزی خبر داده شده است. وزارت داخلی افغانستان این انفجار را تایید کرده و گفته است که ناشی از انفجار یک ماین مغناطیسی بوده که در آن یک کاستر هدف قرار گرفته است. بر اساس برخی از گزارش ها در این انفجار موتر حامل محصلین پانتون هدف قرار گرفته که یک کشته و چندین زخمی بر جای گذاشته است. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان امروز در یک توییت تازه گفته است پیام ایدی رهبر طالبان یک مقدار استقبال را در زمینه حمایت از پروسه صلح افغانستان نشان می دهد. آقای خلیلزاد در توییتر نوشته است که این پیام همچنان میل برای اشتراک در دیالوگ با دیگر افغانها و سهمگیری در یک رای حل سیاسی که ملتزم شراکت در قدرت خواهد بود که مستلزم شراکت در قدرت خواهد بود نشان می دهد. وی در ادامه نوشته است این همه چیزهای خوب است. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا در یک توییت دیگر با اشاره به تاکید ملا هیبت الله رهبر طالبان بر ادامه جنگ در افغانستان گفته است کاربرد این گونه الفاظ غیر ضروری است. وی همچنان در توییتر نوشته است که امریکا در جستجوی خشونت نیست. پیش از این نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در آغاز سفر دیگرش به منطقه و اروپا گفته بود که خواهان تسرع پروسه صلح افغانستان است. زلمه خلیلزاد دیشب در توییترش نوشت در یک ماه گذشته پیشرفت‌های زیادی داشتند. به گفته آقای خلیلزاد در سفر فعلی او خواهان تسرع پروسه صلح افغانستان خواهد شد. زلمه خلیلزاد در این سفر از افغانستان، پاکستان، بلژیم، جرمنی، قطر و امارات متحده عربی دیدار خواهد کرد و با نماینده‌های طالبان در دوحه قطر خواهد دید. جزئیات بیشتر تا دقایق بعد. در یک انفجار در غزنی حداقل دو پلیس کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی به رادیو آزادی گفت مواد انفجاری در یک موتر هاموی گذاشته شده بود. به گفته او این انفجار دیشب در قراول اول قطعه ریزظرف پلیس رخ داده است.
د چودن لکبل په قراول کې دوه تنه پیرداران سرتیری په شهادت رسیدلی دی او دیار لستنه د لمړنیو مرحله
در نتیجه این انفجار دو پهرادار او سرباز در قراول به شهادت رسیدند و بر اساس معلومات ابتدایی 13 تن دیگر زخمی شدند. اما ناصر احمد فقیری رئیس شورای ولایتی غزنی گفته است در این حمله حداقل 6 پلیس کشته شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در یک پیام به رسانه ها ادعا کرده که در این حمله 40 سرباز کشته و تعداد زیادی دیگر زخمی شدند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. یک خبرگزاری ایران گزارش داده که رئیس جمهور این کشور به گفتگوها با آمریکا اشاره کرده است. بر اساس گزارش خبرگزاری نیمه رسمی فارس، حسن روحانی به روز شنبه اول ماه جون اشاره به این داشته که اگر ایالات متحده احترام نشان دهد، تهران هم شاید خواهان گفتگو شود. به گفته روحانی، ایران برای مذاکرات تحت فشار نخواهد بود. این اظهارات رئیس جمهور ایران در حال صورت می‌گیرد که تنش‌ها میان تهران و واشنگتن خیلی جدی شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته گفت خواهان تغییر رژیم در ایران نیست. رئیس جمهور ایران در واکنش به این اظهارات دیروز گفت دشمن کشورش که پارسال می‌خواست رژیم جمهوری اسلامی را نابود کند، امروز گفته که با نظام آنها کار ندارد. در نتیجه چندین انفجار در یک کارخانه تولید مواد منفجره در روسیه دهاتن زخمی شدند. بر اساس گزارش ها چندین انفجار شهر ژیرژنسک در 400 کیلومتری شرق مسکو را دیروز شنبه تکان داد. در دو ماه گذشته برای دومین مرتبه است که چنین انفجارها در تأسیسات تولید مواد منفجره همین شهر رخ می دهد. به گفته مقام های صحی، 79 تن به شفاخانه ها منتقل شدند که 15 تنشان زخم های شدید برداشته بودند. دو تن دیگر هم ناپدید هستند. و یک محکمه هنگری دستور بازداشت و زندانی ساختن کاپیتان یک کشتی اوکراینی را صادر کرده است. کشتی او 4 روز پیش با یک قایق تفریحی در دریای دانیوب برخورد کرد که در نتیجه 7 شهروند کوریای جنوبی جان دادند. محکمه بوداپست روز شنبه اول ماه جون دستور داد که کاپیتان یورسی برای یک ماه زندانی باشد. این کاپیتان 64 ساله که در سیوم ماه می بازداشت شد، هر گونه اشتباه از جانب خودش را رد کرده است. تا هنوز روشن نشده که چی عامل باعث برخورد کشتی بزرگ با یک قایق تفریحی در دریای دانیوب در بوداپست، پایتخت هنگری شد. 7 شهروند کوریای جنوبی در این رویداد جان دادن، 7 تن دیگرشان نجات یافتند و تا هنوز 19 شهروند این کشور با 2 شهروند هنگری ناپدید هستند. گمان می رود این 21 تن هم جان داده باشند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. از همراهیتان سپاس گزاریم. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان دور تازه از سفرش به کشورهای منطقه و اروپا را آغاز کرده است. طالبان در پیام ایدیشان پیشنهاد آتش‌بس را رد کرده و روی ادامه جنگ تاکید ورزیدند.
طالبان در بین یک گروهی قرار گرفته است، یا به افکار عمومی مردم افغانستان احترام قائل باشد یا به نیروهایی که در خطوط مقدم جبهه جنگ میکند به نفع طالبان توجیه قناعت‌بخش برای اونها داشته باشد.
علی امیری یک آگاه امور سیاسی بود. وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید اجلاس سازمان همکاری کشورهای اسلامی یک پیام جدی برای ایران فرستاد که روشش قابل پذیرش جهان نیست. در این باره هم برایتان گزارش داریم. دو برنامه هفتگی هم داریم که در نیمه دوم ساعت پخش میشوند. هوای تازه و حقیقت چیست؟ سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان شما هستم. میپردازیم به گزارش ها. نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در آغاز سفر هفتمش به کشورهای منطقه و اروپا گفته که خواهان تسریع پروسه صلح افغانستان است. زلمه خلیلزاد در این سفر به افغانستان، پاکستان، بلژیم، جرمنی، قطر و امارات متحده عربی سفر خواهد کرد. آقای خلیلزاد با نماینده های دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز در این دوره از سفرش گفتگو خواهد کرد. جزئیات بیشتر در این مورد از جاوید نعیمی.
بعد دنبال دو هفته در واشنگتن، نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان سفرش را به چندین کشور آغاز کرده است. زلمه خلیلزاد شام شنبه در توییترش نوشت که در یک ماه گذشته پیشرفت‌های زیادی داشتند. به گفته آقای خلیلزاد، در سفر فعلی او خواهان تسریع پروسه صلح افغانستان خواهد شد. در پیام دوم نماینده ویژه امریکا آمده است که به صورت مشخص روی دو موضوع تمرکز می‌کند: نخست، مدغم شدن منطقه و جهان برای صلح، و دوم، تلاش برای نهایی شدن چارچوب صلح میان دو جانب. زلمه خلیلزاد گفته که پیشرفت‌های صورت گرفته و خوشبین است. آقای خلیلزاد همچنان نوشته که هر موفقیت نیاز به انعطاف‌پذیری تمامی جوانب دارد. در جریان روز شنبه وزارت خارجه آمریکا خبرنامه‌ای را نشر کرد که زلمه خلیلزاد در جریان سفر دو هفته‌ایش به شمول افغانستان از شش کشور دیدار خواهد کرد. در ادامه آمده که آقای خلیلزاد با مقام‌های حکومت افغانستان و شهروندان این کشور روی تلاش‌های صلح مشوره خواهد کرد. نماینده ویژه امریکا همچنان به پاکستان، بلژیم، جرمنی، قطر و امارات متحده عربی خواهد رفت تا در آنجا روی جلب حمایت بین المللی از پروسه صلح افغانستان تلاش کند. سفر این بار زلمه خلیلزاد که از 31 ماه می آغاز شده و تا 16 جون ادامه می‌یابد، برای دو هفته خواهد بود. او در جریان این سفر با نماینده های طالبان هم در دوحه پایتخت قطر دیدار می‌کند. پیش از این یکی از اعضای گروه طالبان به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفت که زلمه خلیلزاد با نماینده های این گروه پس از عید سعید فطر در دوحه خواهد دید. شش دور گفتگو میان دو جانب تا حالا روی تعیین جدول زمانی برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و تضمین طالبان برای اینکه از خاک افغانستان حمله تروریستی علیه ایالات متحده و کشور دیگر صورت نمیگیرد متمرکز بوده است. با این هم زلمه خلیلزاد در گذشته روی برقراری آتش‌بس و مذاکرات رو در رو میان حکومت افغانستان و طالبان تمرکز کرده است. با آتش‌بس موقت در سه روز عید پارسال، امیدواری‌ها همین بود که طالبان امسال هم در روزهای عید آتش‌بس خواهند کرد. اما آنها در پیام عیدیشان به این پیشنهاد حکومت و مردم نگفتند و روی ادامه جنگ تاکید ورزیدند. طالبان مسلح هر گونه دیدار با نماینده های حکومت افغانستان را رد کرده و میگویند تا هنگامی که نیروهای بین المللی در افغانستان حضور دارند به جنگ ادامه میدهند. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا که دور تازه مذاکرات را در روزهای نزدیک با طالبان آغاز می کند، در پایان دور ششم گفتگوها پیام داد که مذاکرات بین الافغانی، آتش بس، اطمینان از این که از خاک افغانستان برای حملات تروریستی استفاده نمی شود و در نهایت خروج نیروهای بین المللی از افغانستان به عنوان مورد اصلی و تمرکز گفتگوها باقی می مانند. با تاکید طالبان روی خروج نیروها از افغانستان، ایالات متحده گفته که اگر روی تمامی چهار مورد به صورت کلی توافق نشود، با هیچ مورد به تنهایی موافقت نخواهد کرد.
قرار از زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در این دوره سفرش با شماره از نماینده های دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز دیدار کند. در همین حال طالبان در پیام ایدیشان پیشنهاد آتش بس را رد کرده و روی ادامه جنگ در افغانستان تاکید ورزیدند. مصطفی صدیقی در همین مورد با علی امیری، استاد پانتون و آگاه امور سیاسی در کابل، از طریق تلفن صحبت کرده و در آغاز نظرش را در مورد علت رد آتش بس از جانب طالبان پرسیده.
طالبان در بین یک گروهی قرار گرفته است، یا به افکار عمومی مردم افغانستان احترام قائل باشد یا به نیروهایی که در خطوط مقدم جبهه جنگ میکند به نفع طالبان یک توجیه قناعت بخش برای اونها داشته باشد. طالبان وقتی که در پشت میز مذاکره با نمایندگان ایالات متحده آمریکا نشست، به نحوی به اون پرستیژ جهادی خود که علیه به قول خودشان اشغالگران مبارزه میکرد آسیب زد، لطمه زد. گرچه از لحاظ سیاسی در سطح منطقه سود برد و حیثیت سیاسی پیدا کرد، ولی در میان نیروهای افراطی طرفدار خودشان که فقط به جهاد و شهادت و انتحار فکر میکرد، پرستیژ و حیثیت طالبان آسیب دید. و اگر مثل سال گذشته طالبان باز هم با آتش بس هم تنبیهات، گویا یک تصویری از طالبان خلق میشود که طالبان در مسیر یک بدبستان سیاسی واقع شده و اونچرا که به نام جهاد در طی نزدیک به دو دهه مطرح کرده یک فریب بوده است و این طالبان را در موقف بسیار دشوار قرار میده. طالبان بسیار نگران هست و طالبان بسیار هوشیارانه این تصمیم گرفته که فشارهای نظامی را زیاد بکنم تر که در بیانیشان آمده هم بر مذاکره باز باشد و هم جهاد مسلحانه و قوم خودشان ادامه پیدا بکنند. طالبان اگر به آتش بست هم تن میداد معنیش این بود که اون بدنه جبهه جنگی
خب در بخش از پیام آمده که حکومت افغانستان تلاش داره تا جلو تفاهم بین طالبان و سیاستمداران افغان را بگیره و در ادامه گفته شده که این تلاش ها بیفایده است و مزاحمت سیاسی در برابر تفاهم بین الافغانی. به نظر شما چه پیامی را میتونه برسانه به حکومت وحدت ملی؟
این پیام هم به مخاطره آمیز است. مخاطره آمیز از این خاطر است که در ظاهر یک چراغ سبزی به گروه های بیرون از دولت و اپوزیسیون دولت مانند رئیس جمهور سابق و برخی نامزدهای فعلی ریاست جمهوری یک چراغ سبزی به آنها نشان میدهد و در واقع دولت را به عنوان مقصر قلمداد میکند. اما پیام واضح یک تکنیک برای تفرقه در افغانستان به کار برده است. میدانیم که دولت افغانستان بسیار ضعیف است، نه صلح را بریخت کرده میتواند نه جنگ را. اگر این انشقاق سیاسی موجود تشدید شود، دولت بیش از بیش تضعیف بشود، منظور ما حکومت افغانستان، حکومت آقای غنی و آقای عبدالله هست.
با توجه به همه اینها شما چشمانداز صلح را چگونه میبینین در افغانستان؟
چشمانداز صلح نسبتا تیره هست. موضعی که طالبان در اجلاس اخیر مسکو اتخاذ کرد نسبتا موضع سختی بود و طالبان از موقف خود کدام کوتاهی نکرده است. گرچه انتظار نبود ولی انتظار بود که حداقل نشانه هایی برای تفاهم و حسن نیت از خود بروز بدهد. طالبان نسبتا به یک موقف سخت برگشته است، چی در مذاکره با آمریکایی ها و چی در مذاکره با همین گروه هایی که خودشان میگوید میخواهد با آنها تفاهم بین الافغانی بکنه. در نتیجه پیام طالبان برای مردم افغانستان بسیار مبهم است. هنوز معلوم نیست که اونها دست از امارت اسلامی قضایی خود برداشته یا نبرداشته و معلوم هم نیست که واقعا اونا اراده برای صلح داشته باشه. دیروز یک حمله انتحاری رو طالبان در کابل سامان داد و مسئولیت اون را به عهده گرفت. مجموعه این تحولات نشان میدهد که هنوز اراده سیاسی برای صلح در جانب طالبان پیدا نشده است.
صحبت بود با علی امیری، استاد پوهنتون و آگاه امور سیاسی در کابل. اینجا رادیو آزادی است. از همراهیتان سپاسگزاریم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
9:17 دقیقه صبح به وقت کابل است. درست ساعت 9:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت دو برنامه هفتگی پخش می شوند. هوای تازه و حقیقت چیست؟ تا لحظات دیگر برایتان میگیم که در روزنامه ها و نشریه های بین المللی کدام مسائل و موضوعات راجع به افغانستان بازتاب یافتند. اما حالا ریاست معارف ولایت دایکندی میگوید بیش از 50% مکاتب در این ولایت فاقد تعمیرند. عباس نادری خبرنگار رادیو آزادی در این مورد این گزارش را از دایکندی فرستاده.
ریاست معارف ولایت دایکندی اعلام کرد مشکل عمده معارف در این ولایت کمبود تعمیر مکاتب است که بیش از 50% مکاتب ولایت دایکندی فاقد تعمیر هستند. همینطور تعداد زیادی از مکاتب این ولایت که تعمیر دارند با کمبود اتاق درسی مواجه هستند. سید رحمت الله سیرت رئیس معارف ولایت دایکندی در این مورد به رادیو آزادی گفت:
خب در مجموع مروحی معارف و حمایت از معارف دایکندی تا خوب رضایت بخش است اینجا، اما خود طبعا مشکلات هم جز چالش هایی که معارف داره فعلا هست و به نحو مشکلی کتاب هست و شاید امیدوارم حل شد و موضوعات از قبیل تعمیر کمبودی مکاتب اینا چالش ها هست. بله ما بیشتر از 230 مکتب فعلا کمبودی بیشتر از کمبودی تعمیر داره که اصلا تعمیر نداره. 220 مکتب یا کمتر ما مکتبای ما دارای تعمیر هستند، اما این تعمیر کافی نیست از نظر اتاق همهشان. اکثرشان اتاقش کافیه و شان خب نظر به مشاغل شاید کمبود باشد.
به گفته آقای سیرت برای حل این مشکل از طرف وزارت معارف تعهداتی شده است که تعمیر 26 مکتب در سالهای پیش رو ساخته خواهد شد تا با ساخت این مکاتب اندکی از مشکلات معارف دایکندی کم شود. همچنین در سال جاری پروژه ترمیم مکاتب در ولایت دایکندی نیز آغاز شده است که در این برنامه تعمیر تعدادی از مکاتب در 6 ولسوالی ولایت دایکندی بازسازی و ترمیم می شوند. آقای سیرت در این مورد اضافه کرد
و این پروژه ها معمولا پروژه بیکری بسته و ما فعلا در مخیج اول که بشان بودجه آمده ما این سال در مخیج دایکندی را دیدین گریم و میجه قرارداد کردیم با شرکت های محلی 29 پروژه هسته و این پروژه ها در 6 ولسوالی ولایت دایکندی تطبیق می شد.
به گفته مقامات ریاست معارف دایکندی در این ولایت در حدود 170 هزار متعلم در مکاتب مشغول درس خواندن هستند که 46% این آمار را دختران تشکیل می دهند. همینطور از این تعداد شاگردان مکاتب 50% آنان کتاب درسی ندارند و با مشکلات زیادی برای درس خواندن مواجه هستند.
حالا هم مصطفی صدیقی شماری از روزنامه ها و نشریه های بین المللی را مرور می کند.
روزنامه ستارز اند استرایپس در مورد اعزام دوره‌ای نیروهای تازه نفس ایالات متحده به افغانستان نوشته. در مطلب آمده است که یک واحد نظامی ایالات متحده در فصل خزان به افغانستان و یکی دیگر هم به عراق فرستاده خواهد شد. این در حال است که شورشیان طالبان در مناطق گوناگون افغانستان تحرکاتشان را افزایش دادند. طالبان مسئولیت حمله روز جمعه در منطقه یکتوت کابل را پذیرفتند. 4 غیر نظامی در آن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان هم گفتند در این حمله 4 سرباز آمریکایی سطحی زخمی شدند. در حال حاضر حدود 14 هزار نیروی ایالات متحده در افغانستان مستقرند. بسیاری از نشریه‌های جهان پرداختند به کرکت افغانستان. روزنامه کرکتر در مطلب نوشته است که کرکت در افغانستان زندگی را تغییر داده است. در مطلب عکس‌هایی از کرکت بازان جوان در چند منطقه کابل به چاپ رسیده. در مطلب آمده که پایتخت افغانستان از جنگ آسیب دیده. اما در ادامه می خوانیم که با وصف کمرنگ شدن امیدواری ها مقاله نویس گفته بر دیوارهای خالی و موانع کانکریتی که برای جلوگیری از حمله های تروریستی در بخش های از شهر گذاشته شدند عکس های راشد خان، محمد نبی و حضرت الله زازعی دیده می شود. مقاله نویس به خوانندگان غربی گفته است در کشوری که به دشواری شاهد خوشحالی بوده مردم از تیم کرکت استقبال میکنند. در مطلب کرکتر به تلاش‌های سارافن یک زن انگلیس هم اشاره شده که از نزدیک به 3 دهه در افغانستان کار میکند. در ادامه میخوانیم که خانم فین یک زمان در بخش معالجه و تداوی زخمی های جنگ کار میکرد. اکنون در افغانستان رهبری نهاد را به عهده دارد که در بخش آموزش کودکان کار میکند و با آنان کرکت هم یاد میدهد. مقاله نویس گفته است که آموزش و کرکت میتواند دروازه های امید را بر روی این کودکان بکشاید. در مطلب آمده است که سارافین تا به 100 میدان کرکت ساخته و بیش از 100 هزار کودک را با این بازی آشنا کرده است. او به کرکتر گفته است کرکت به افغانها احساس افتخار به وطنشان را میبخشد و این که آنان احساس میکنند که توان مقابله با جهان را دارند.
نو 23 دقیقه صبح به وقت کابل است. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همین موج‌ها از هفت شام تا هفت صبح دنبال کنید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید. رادیو آزادی.
وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید اجلاس سازمان همکاری کشورهای اسلامی یک پیام جدی برای ایران فرستاد که این گونه روشش قابل پذیرش جهان نیست. عادل الجبیر روز شنبه در یک نشست خبری در شهر مکه گفت ایران باید تحت فشار قرار گیرد تا قوانین بین المللی را بپذیرد. این اظهارات در حال صورت میگیرد که تنش‌ها میان آمریکا، متحد کلیدی عربستان سعودی با ایران خیلی افزایش یافته است. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
نشست روز شنبه در مکه به ایران متمرکز بود. شرکت کننده ها بیشتر به حمله اخیر بر تانکرهای نفت در سواحل امارات متحده عربی و حمله توسط درون بر تاسیسات نفتی سعودی تمرکز کردند. ایران به دست داشتن به این حملات متهم شده، اما تهران چنین اتهام ها را رد می کند. عادل الجبیر وزیر خارجه سعودی در نشست خبری روز شنبه گفت اجلاس مکه یک پیام برای کسانی فرستاد که میخواهند جهان را با تهدید روبرو کنند. جبیر افزود آنهایی که قصد داشتند کشورهای خلیج عربی و سایر کشورهای اسلامی را با برخوردهایشان سبوتاژ کنند، پیام واضح گرفتند که چنین برخوردشان قابل پذیرش نخواهد بود. فکر می کنم جهان به این نتیجه رسیده و به اهمیت فشارها بر ایران مطابق قوانین بین المللی پی برده است که آن کشور بیشتر از یک انقلاب مانند یک کشور برخورد کند. باید اصول صادر کردن انقلاب را که در قانون اساسیش جا داده شده کنار بگذارد. حاکمیت ملی سایر کشورها را بر رسمیت بشناسد و مطابق اصول قوانین بین المللی زندگی کند. اظهارات روز شنبه وزیر خارجه عربستان سعودی در حال صورت گرفت که در عین روز حسن روحانی رئیس جمهور ایران روی احتمال مذاکره با آمریکا تماس گرفت. بر اساس گزارش خبرگزاری نیمه رسمی فارس، آقای روحانی به روز شنبه اشاره به این داشت که اگر ایالات متحده احترام نشان دهد، تهران هم شاید خواهان گفتگو شود. به گفته ای روحانی، ایران برای مذاکرات تحت فشار نخواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته گفت که خواهان تغییر رژیم در ایران نیست و اگر تهران برای مذاکره درخواست کند، ایالات متحده هم خواهان گفتگو است. رئیس جمهور ایران در واکنش به این اظهارات دیروز گفت دشمن کشورش که پارسال میخواست رژیم جمهوری اسلامی را نابود کند، امروز گفته که با نظام آنها کار ندارد. این اظهارات رئیسان جمهور ایران و آمریکا در حال صورت می‌گیرد که تنش‌ها میان تهران و واشنگتن خیلی جدی شده است. عربستان سعودی که از متحدین کلیدی ایالات متحده آمریکا است، از رقیب‌های منطقه‌ای ایران به شمار می‌رود. دو کشور پس از آن روابطشان را قطع کردند که 5 سال پیش مکان‌های دیپلماتیک سعودی در تهران و مشهد هدف حملات قرار گرفت و در نتیجه تنش‌ها میان ایران و عربستان سعودی خیلی افزایش یافت.
در ولایت فراد دهقانان بیشتر به کشت گندم رو آوردن و این کار باعث افزایش 30% در حاصلات گندم در این ولایت شده است. احمد شاه فطرت جزئیات بیشتر دارد.
اینجا مندوی گندم در شهر فراه هست. هرچی نگاه میکنید تپهای بزرگ از دانهای گندم به چشم میخورد. شرافالدین یک تن از کسانی است که خرید و فروش گندم را انجام میدهد. او میگوید که امسال نسبت به سالهای قبلی حاصلات گندم زیاد بود و هم کیفیتشان خوب است که به همین علت روزانه 200 تن گندم به ولایت دیگر افغانستان از اینجا صادر میشود.
روزانه تقریبا 200 تن روزانه دلته و ده پرا منډی ته داخلي دي. روزانه هم دغونی مقدر مثلا سلپندوست و سوتونم ایرات در کیجی.
در امین ریاست زراعت ولایت فرانیز از افزایش 30% اثرات گندم خبر میدهد. عبدالمنان متین رئیس زراعت ولایت فرا میگوید که در ولایت فرا امسال در 24 هزار هکتار زمین گندم کش شده بود که از هر هکتار آن حدود 7 تن گندم به دست آمده است که در مجموع بیش از 150 هزار تن گندم در ولایت فرا امسال به دست آمده است. به گفته او ولایت فرا جمله بزرگترین ولایت صادرکننده گندم در افغانستان به حساب می آید.
امسال در ولایت فرا ما در حدود بیش از 30% افزایش حاصلات گندم داشتیم که افزایش هم سطح ساحه زیر کش بود، هم مقدار حاصلات، یعنی در هر دو جانب هم به شکل عمودی و هم به شکل افقی ما امسال افزایش محصول گندم داشتیم. ما سال گذشته در حدود 20 هزار هکتار ساحه به زیر کشت گندم بود و امسال خوشبختانه در حدود 23 هزار و 800 یا 24 هزار هکتار ساحه به زیر گندم آمده.
دیاقین و زمینداران فرای نیز از افزایش حاصلات گندم در ولایت خرسند هستند، اما گلایه های نیز دارند. گل احمد و صدیق دو تن از دیاقین فرای هستند که از کم بودن قیمت گندم و همچنان نبود آب در زمان آبیاری آن شاکی هستند.
غنم تا پروش کل تر اصلات و اصلات سم ده منگر نخر یکم ده باید دان نخر پا یو سم مناسب دغه چی چل افغانی ده در پردوی شیان گراندی زمج در ارزان کسی مج در سل متر یا در آتیا متر سوابرا پورتکو
شش کال غنم ش غنم دی کیفیت هم ش کیفیت جواب هم ش جواب خلق تو ور کوي.
در گذشته ولایت فرا به نام گودام گندم افغانستان شهرت داشت، اما خوشحالی های اخیر اثرات گندم در ولایت را کاهش داده بود. بارش زیاد باران و همچنین ریاوردن دیاقین به کشت گندم به عوض کوکنار در فرا از عامل افزایش اثرات گندم گفته شدند.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
آیست آیست رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. تشکر که تا حال با ما همراه هستین. نونیم صبح وقت کابل شد، حالا هم فشرده خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان سفرش به کشورهای منطقه و اروپا را آغاز کرده است. آقای خلیلزاد در یک توییت گفته است در یک ماه گذشته پیشرفت‌های زیادی داشتند. در یک انفجار دیشب در شهر غزنی حداقل 2 پلیس کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی گفته است مواد انفجاری در یک موتور هاموی گذاشته شده بود. تیم کرکت افغانستان در نخستین بازیش در سلسله رقابت‌های جام جهانی کرکت دیروز از سوی استرالیا شکست خورد. قرار است در ادامه جام جهانی کرکت امروز تیم‌های بنگلادش و آفریقای جنوبی با هم به میدان روند. یک خبرگزاری ایران گزارش داده که رئیس جمهور این کشور به گفتگوها با آمریکا اشاره کرده است. وزیر خارجه عربستان سعودی گفته اجلاس سازمان همکاری کشورهای اسلامی یک پیام جدی برای ایران فرستاده که روشش قابل پذیرش جهان نیست. در نتیجه چندین انفجار در یک کارخانه تولید مواد منفجره در روسیه دهاتن زخمی شدند و یک محکمه هنگری دستور بازداشت و زندانی ساختن کاپیتان یک کشتی اوکراینی را صادر کرده است. کشتی او 4 روز پیش با یک قایق تفریحی در دریای دانیوب برخورد کرد که در نتیجه 7 شهروند کره جنوبی جان دادند. تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. از همراهیتان سپاسگزاریم. حالا هم طبق وعده برنامه هفتگی هوای تازه پخش می شود و دنبال آن برنامه هفتگی حقیقت چیست را بشنوید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های عزیز برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. جوانان می گویند برای مطالعه کتابخانه خاص برایشان وجود ندارد. عدم دسترسی جوانان به مراکز مطالعاتی سبب ایجاد چی مشکلات از دید آگاهی و سطح سواد در آنها شده می تواند. چگونه می توان کتابخانه های خاص برای جوانان ایجاد کرد؟ پاسخ به این سوالات را در گزارشی که همکارم رویا معدومی آماده کرده است تا حد در خواهیم یافت. بعد از گزارش در پیوند به موضوع مصاحبه را نیز با شما شریک می سازیم. اما در نخست توجه کنید به گزارش.
از قدیما گفته شده است بهترین دوست کتاب است. مطالعه و کتابخوانی در رشد ذهنی جوانان و نوجوانان و بلند بردن سطح سواد آنها نقش مهمی دارد. اما امروزه می‌بینیم که کتابخوانی در بین جوانان خیلی ها کم رنگ است و جوانان از نبود کتابخانه ها در نقاط مختلف شهر شکایت دارند. تنها کتابخانه عام است که در مرکز و یک قسمت نامناسب و پر ازدحام شهر کابل موقعیت دارد، اما این کتابخانه نیز کتاب‌های نو و همساز با نیازهای جوانان ندارد. محمد عثمان یک تن از محصلان پوهنتون‌های خصوصی در مورد اینکه چرا امروز جوانان با کمبود کتابخانه‌ها مواجه هستند چنین گفت:
به نظر ما مشکلات افغانستان قدر فراوان است که وقت کافی به خاطر فکر کردن درباره از اینکه ما یکی از زیربناهای یک جامعه کتابخانه تشکیل می‌ده راجع به او فکر کنن، مشکلات دیگه فکر کنن، وقت نداده برای از اینکه ما راجع به حل مشکل کتابخانه فکر کنیم. و مشکل دومی که وجود داره این است که هر چیز یک تقاضا وجود داره و نظر به تقاضا عرضه میشه. تقاضا به خاطر کتابخانی در شرایط امروزی کم است.
فردوس رسولی در قسمت کمبود کتابخانه ها جوانان را مقصر میداند. او میگوید هرگاه کتابخانه های زیاد ایجاد شود و جوانان مراجعه نکنند و علاقمندی به مطالعه نشان ندهند، ایجاد کتابخانه ها هیچ درد را دوا نخواهد کرد.
ما ببینیم فرهنگ کتابخانی نداریم، جوانای افغانستان محصول هستیم، ما میبینیم که جوان علاقه نداره که به کتاب بخونه. پس وقتی که یک جوان مطالعه نمیکنه، علاقه به کتاب نداره، پس کسایی که بعد همین امکانات برابر بسازه، پس وا هم دلزده میشه. همین باعث شده که کمبود کتابخانه ها در مناطق افغانستان، در مناطق کابل بیشتر شه. ما میبینیم کتابخانه در پانتون کابل داریم، کتابخانه ما هست. در این کتابخانه ها بریم شاید بیشتر 10 یا 20 نفر است که در روز مطالعه میکنه، و هم شاید بسیار جوانای بسیار کم است که علاقه دارن.
حمزه یورش یک تن از جوانان که خود شاعر و نویسنده نیز است، کتابخانه را اساس و تهداب یک کشور می‌داند و می‌گوید که تکنولوژی جوانان را تنبل ساخته است و به جای رفتن به کتابخانه به اینترنت مراجعه می‌کنند.
اگر ما با چند دهه قبل برگردیم، کتابخانه‌ها بیشتر بوده به تناسب نسبت به امروز، چون فقدان دسترسی به اینترنت و مسائل دیگه در اون وقت زمینه را بر این معیار ساخته بود که مردم بیشتر کتاب بخوانند و کتاب بیشتر چاپ شود. اما امروز فقدان کمبود چاپ کتاب‌ها را من شخصا به این باور هستم که وجود سایت‌های اینترنتی و صفحاتی که به گونه پی دی اف کتاب‌ها را به چاپ می‌رسانند، چون به اصلی وقت و کمترین هزینه را داره، جایش را بیشتر از کتابخانه ها گرفته. فکر میکنم یکی از علل و عامل عمده کمبود و فقدان کتابخانه ها بیشتر در عصر معاصر و عصر تکنولوژی همین سایت های اینترنتی شده و یک کم میتونم بگم که ما را تنبلتر هم ساخته. در کل کتابخانه ها اساس و تهداب یک کشور هستند. شما اگر میخواین یک کشور را مطالعه بکنین، میرین به کتابخانه قانون اساسی مطالعه میکنین.
من الله پاک نیت از هزینه بالا برای خرید کتاب شکایت دارد. او میگوید در کتاب فروشی ها قیمت کتاب ها بالا است و جوانان نمی توانند که به آسانی خریداری کنند.
در افغانستان کتابخانه نیست، جوانان با بسیار مشکلات فراوان درگیر هستند. اگر ما یک مثال بتیم که یک جوان پنتون خلاص میکنه، برش یک موضوع را میتن که باید بره تحقیق کنه، مونوگراف خود جور کنه، باید حداقل در یک مونوگراف 15 منبع استفاده شود. کی منبع اگر مثلا برن یک مسئله خواهد نداره، بیکار است. مثلا فامیل شما موقع نخواد داشته باشه که بر ازی 15 جلد کتاب بخره که او بره تحقیق کنه. و در پلی ازو فعلا کتابخانه عامه که ما داریم در افغانستان، چند باری که ما خودم رفتیم کتابایی که از اونجا ما گرفتیم مطالعه کردیم، دیدیم تمامش کتابهایی است که بسیار کتابای قدیمی است، به درد بخور نیست و جوانا به درد نمیخوره. کتابایی است که فکر کردی تر باشد، نم داره. و ما از پرسونل از اونجا پرسان کردم که چرا چنین چیزی است، کتابا چرا تر است، چرا نم کشیده، میگن که ما در دهلیز دیگ میکنیم، تفازو باعث شده کتاب ها را نمی بسازیم. بیشتر جوان ها مشکلات اقتصادی دارن. ایره من خودم جوان هستم، من خودم میفهم. در دوره تحصیل وقتی که من میخواستم یک کتاب بخرم، میرفتم در هر کتابخانه، هم پایین ترین کتاب از 200 افغانی کم نیست. در مجموع کتاب هایی که در افغانستان فروخته میشه در کتابخانه خصوصی کلا قیمت است، هم پایین ترینش 250 افغانی 200 افغانی است.
حمیدالله شهرانی رئیس کتابخانه های عامه افغانستان در قسمت ایجاد و تاسیس کتابخانه ها از نبود بودجه کافی شکایت دارد و ای گفت:
خب وقتی که بودجه برای تقویه کتابخانه ها، تاسیس کتابخانه های عامه مد نظر گرفته نشوه، و یگان مثلا سال گذشته و سال قبلش ما 2.5 میلیون افغانی برای خرید کتاب داشتیم، او هم یک عالم شرایط برای خرید کتاب مثلا یک جنس که پروسه تدارکات چه پیش برده میشه یا یک داوطلبی مثلا ساختمانی میشه، با همون شرایط یعنی وضع کردن که ما کتاب خریداری بکنیم، در حالی که برای خرید کتابی تو یک شرایط نباشه. بعد ما وجه سردستی رو داشته باشیم، پول نقد داشته باشیم، روزانه کتابی که در بازار کتاب چاپ میشه ما بدون کدام قید و شرط بریم کتاب خریداری کرده بیاییم. وقتی که یک اراده قوی برای تقویه بنیه‌های فرهنگی وجود نداشته باشه، ما با دست خالی چی کار کرده میتونیم؟ یعنی کس به گپ ما گوش نمیکنه. بالاخره که هر قدر ما تلاش میکنیم، سعی میکنیم، یعنی کار ما هیچ نتیجه نمیده. این باید از طرف قومات رده اول و سیاسیای ما، یکی از رئیس به جمهور و وزیر سیبی مالیه و وزیر سیبی اطلاعات فرهنگ، یا باید طرح‌ها و برنامه‌های ما را حمایت بکنند تا ما بتانیم یک کاری برای کتابخانه‌های عامه و ارتقا و گسترش و تجهیز کتابخانه‌های عامه بکنیم.
وزارت اطلاعات و فرهنگ همچنان سخن‌های آقای شهرانی را تایید می‌کند که به خاطر ساخت کتابخانه‌ها بودجه لازم از سوی وزارت مالیه در دسترس آنها قرار داده نمی‌شود. وقتی که درباره این موضوع با سخنگوی وزارت مالیه در تماس شدیم، وی در رابطه با این موضوع از نظر دادن عیب آورزید و گفت بودجه مورد ضرورت وزارت اطلاعات و فرهنگ هر سال به آنها داده می‌شود و این مسئولیت وزارت اطلاعات و فرهنگ است که کتابخانه بسازد و به خاطر مداخله نکردن در کار وزارت اطلاعات و فرهنگ نمیخواهد نظر بدهد. اما پوهان رسول باوری، معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ، میگوید این وزارت پلانها را مطابق بودجه خود برای ساختن کتابخانه ها دارد.
دو برخیدی یو تعمیر ریدی؟
کارهای ما در دو بخش است. یکی ساخت تعمیرها و دیگر تهیه کتاب هاست. ما در دو بخش امسال کار میکنیم و همچنان در ولایت اروزگان پلان داریم تا در آنجا کتابخانه ساخته شود. در جوزجان هم کتابخانه داریم و در ولایات دیگر هم. ما باید در سال جاری 7 کتابخانه ایجاد کنیم. روی پروژه آن کار کردیم و پول هم به شهرسازی انتقال داده شده است و از نشرات خود ما کتاب ها را برایشان تهیه میکنیم.
کتابونه در خپل نشرات اکملو.
چرا امروزه با کمبود کتابخانه ها روبرو هستیم؟ چگونه و با استفاده از کدام راه های مناسب می توان محیط آرام مطالعه را با کتابخانه های خاص جوانان مهیا کرد؟ بکی ها در این راه بیشتر از همه مسئولیت دارند. برای رسیدن به جواب این پرسش ها توجه کنید به مصاحبه ای که همکارم رویا معدومی با نجیب الله منلی، نویسنده و معین پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، انجام داده است.
ما با کمبود کتابخانه مواجه هستیم و در نقاط مختلف شهرها کتابخانه وجود نداره. میشه بگوین که چرا و این مشکل چرا دامنگیر افغانستان است؟
مشکل کتابخانه در افغانستان مشکل مزمن است. یک وقت در این بارد کار شروع شد، کاری آهسته، از یک کتابخانه عامه که ما در کابل داشتیم در زمان دکتر نجیب به بیشتر از 60 کتابخانه پیشرفت کردیم. اما از زمان دکتر نجیب تا وایل زمان کرزی از 60 کتابخانه دوباره افتادیم به 15 یا 16 کتابخانه و در 10 سال گذشته تعداد دوباره به 80 کتابخانه رسیدیم. 80 کتابخانه در تمام کشور، یک کشوری که بیشتر از 350 ولسوالی داره، یک کشوری که رسما نفوس 31 میلیون است مگر عملا شاید در حدود 50 میلیون باشه، 80 کتابخانه هیچ چیزی نیست. و گذشته از این بیشترین کتابخانه هایی که ما داریم به تعداد بسیار محدود کتاب دارند. تنها کتابخانه مرکزی ما شاید در حدود 80000 عنوان کتاب داشته باشه، اما 80000 جلد کتاب عنوان نه. کتابخانه های ولایات ما بهترینش از 10000 15000 جلد زیادتر کتاب ندارند. پس ما نه تنها به قلت کتابخانه مواجه هستیم، به قلت کتاب هم مواجه هستیم و این یک مشکل عمده افغانستان است. دلیلش است که در افغانستان مسئله فرهنگی را ما در 15 سال گذشته جدی نگرفتیم. در نظام نو فرهنگ گونه انگشت ششم تلقی شده که کس توجه به اون نکرده. تا جایی که من خبر دارم افغانستان 0.3% بودجه ملی خود به فرهنگ وقف میکنه. 0.3% یعنی از 1000 افغانی 3 افغانی و ایره به تمام بخشای فرهنگ، از رسانه گرفته تا کتاب تا موسیقی تا سینما، ترمیم آبدات تاریخی، همه ابعاد فرهنگ از شما نظر بگیرین و ما به خاطر ازی در اتنها از 1000 افغانی 3 افغانی مصرف میکنیم. طبیعی که به این مصرف کم نمیتونیم که وزارت های کشور قسمی که باز شایسته است جواب بگویم.
خب استاد، در این قسمت کی مسئول است؟ کی باید توجه بکنه به این قسمت که این مشکل حل بسازه؟
در مسائل اجتماعی یک مسئول نیست، همه یکسان مسئول هستند. مردم مسئول هستند به خاطر از اینکه مردم باید تقاضا بکنند که کتابخانه برشان جور شود و فشار بر سر حکومت. حکومت باید در این قسمت پیشگام باشه و با در نظر داشتی ضرورت‌های واقعی جامعه باید که خدمات لازم را عرضه بکنه. عرضه کتاب یکی از خدمات اساسی دولت است. جامعه مدنی باید در اینجا فعال باشه تا که بتونه هم مردم به حرکت بیاره و هم حکومت. رسانه‌ها باید در اینجا فعال باشه تا که حساسیت موضوع را برسانه.
چگونه میتونیم، کدام راه حل ها را باید پیش بگیریم تا بتونیم در قسمت های مختلف کتابخانه ایجاد بکنیم؟
اگر ما واقعا یک فکر فکر اقتصاد فرهنگی را داشته باشیم، یعنی فرهنگ را به حیث یک بار بر بودجه دولت تلقی نکنیم، بلکه به حیث یک وسیله رشد اقتصادی تلقیش کنیم، ما میتونیم بسیار به آسانی پیش بریم. در کشورهای پیشرفته حداقل از 7-10% عواید ناخالص ملی از سکتور فرهنگی ایجاد میشه. در افغانستان حتی به 0.5% هم نمیرسیم. یک ساحه است که ما میتونیم بسیار زیاد کار بکنیم. بیشتر گفتیم که ما 12 میلیون نفر داریم به مکتب میرن. اگر هر باسواد ما روزانه سالانه 2 کتاب بخونه، ما در هر سال 40 میلیون کتاب ضرورت داریم. 40 میلیون کتاب اگر شما در افغانستان تولید بکنین، خودتون میبینین که چقدر کتابخانه کار داره، چقدر کتاب فروشی کار داره، چقدر چاپخانه کار داره، چقدر نویسنده ها به کار میفتن. اقتصاد افغانستان از بنیاد تغییر میده. اما متاسفانه این فکر تا بالی در سطوح تصمیم گیری حکومت ما را نیافته.
این بود برنامه این هفته هوای تازه که همکارم رویا معدومی آن را تهیه و من عفیفه ساکب برایتان تقدیم کردم. تا فرصت آینده، خدا نگهدار.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنونده های گرامی رادیو آزادی سلام، من نسیم شفق در برنامه این هفته حقیقت چیست میزبان شما هستم. شما هم در جریان هستید که سرازیر شدن سیلاب ها در این اواخر تلفات و خسارات هنگفت را به مردم وارد کرده است. این تلفات و خسارات در چی حد و در کدام ولایات است و اقدامات حکومت در این زمینه چی بوده است؟ این موضوعات را با نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی در میان گذاشتیم که اینک پیشکش می شود.
امسال سال پر حادثه بود، با توجه به اینکه بارندگی های زیادی صورت گرفتی، بارندگی ها در اکثر ولایات افغانستان باعث سرازیر شدن سیلاب های ویرانگری شد. از اواسط ماه هود که سرازیر شدن سیلاب ها شروع شد تا آخر ماه ثور و حتی تا یکی دو روز سه روز پیشتر، متاسفانه این سیلاب ها خسارات زیادی را بجا گذاشتن. تعداد جانباخته های سیلاب های اخیر به 295 نفر رسیده، تعداد زخمی ها به 368 نفر رسیده، تعداد خانه هایی که به صورت کلی تخریب شده دیگه قابل استفاده نیستن به 16894 خانه رسیده، تعداد مواشی که تلف شده در اثر سیلاب ها و بیشتر از 12500 رأس رسیده.
و ای در ولایات مختلف بوده یا مشخصا در یک دو سه ولایت بوده؟
بیشتر از 27 ولایت افغانستان تحت تاثیر سیلاب ها قرار گرفته، اما بعضی از ولایت ها طبعا شدت بیشتر داشته سیلاب ها، از او جمله فرزند ولایت بدخشان، ولایت فاریاب، فرا، قندهار، هرات، هلمند، غور، ای از جمله ولایتی بوده. بغلان از جمله ولایتی بوده که بیشترین زیانهای مالی و جانی را متحمل شده.
حالا در مورد خسارات مالی که وارد شده، تخمین وجود داره که از نظر مالی چه مقدار است؟
یک ارزیابی ابتدایی که ما کرده، مجموعه خسارات مادی که وارد شده معمولا به خانه‌های مسکونی مردم و زیربناها به حدود 1.5 میلیارد دلار میرسه.
پس در صورت حکومت چی کمک‌های میتونه به مردم انجام بده؟ آیا توانایی‌ش داره نداره؟
ما تا به حال تانستیم که به 7900 فامیل پول نقد توزیع بکنیم و همچنان مواد غذایی به 30301 فامیل توزیع شده و طبعا کسایی که آسیب میبینن در اثر حوادث طبیعی و بخصوص سیلاب، اینا با کمک های غیر غذایی هم ضرورت دارن، مثل خیمه، وسایل ابتدایی، خانه، فرش، ظرف، لباس و این مسائل. در مجموع بر 22573 فامیل مواد غیر غذایی هم مساعدت شده.
وزیر صاحب، کمک از کمک یادآوری کردین، زمانی که یک جای خساره میبینه از یک حادثه طبیعی، چگونه شما کمک انجام میتین؟ اول سروی میشه یا چطور؟
بله،
ببینین ما دو نوع کمک انجام میدیم. یکی کمک های عاجل اضطراری، کسی که دفعتا تحت تاثیر حوادث قرار میگیره و بیجا میشه و کمک های فوری ضرورت داره، او را ما منتظر سرویس بسازیم، خطر تلفات انسانی و تحمیل به اصطلاح مصائب و آلام بیشماری برای بیجا شده ها میشه و برای قربانی های حوادث تدیین میشه. برای از اونها کوشش میکنیم که یک مقدار کمک های عاجل فوری را فراهم بکنیم. بعضی وقتا ضرورت است که باید غذای تبخه شده و گرم برای از اونها فراهم شوه و کمک های اضطراری. بعد از اون تیم های مشترک زیر نظر در ولایات، زیر نظر کمیته های ولایتی با اشتراک نمایندگی از مؤسسات و ادارات دولتی، تیم های ارزیابی خسارات تثبیت میشه.
سوال من اینجاست آقای وزیر، خب زمانی که شما سروی میکنین، دو تا از تیم ها صحبت میکنین، یکی از سوالات و شکایات مردم هست که شفافیت وجود نمی داشته باشه، به مستحقش، به کسی که باید برش کمک برسه کمک نمیرسه، به نحو کمک ها حیف میل میشه.
ببینید، یک چیزی من برای شما میگم که یعنی کمک ها به صورت انفرادی توزیع نمیشه، کمک ها با نظارت امی تیم های ارزیابی خسارات که تیم های مشترک است که در اون نمایندگی از مؤسسات هم است، از نهادهای دولتی هم است و در آخر به اساس هدایت جلالت ما رئیس جمهور قرار به این شده که نهادهای از جامعه مدنی باید باشه، ائمه جماعات و مساجد باید حضور داشته باشند، حتی نماینده از رسانه ها حضور داشته باشه و ما به صورت اكيد برشان دستور دادیم که باید این نظارت باید به شکل جدی باید بگیرن. اما در بعضی موارد متاسفانه گزارش های میرسه از این که از این کمک ها سوء استفاده میشه. اگر موارد مشخصی را ما بر بخوریم به صورت جدی موارد تعقیب پیگیری قرار میدیم.
یکی از انتقادهای دیگر که مردم بعضن مطرح میکنند این است که زمانی که سروی میشه پس از یک رویداد طبیعی، این مدت زیاد را در بر میگیره تا کمک میرسه به مردم. مثلا خانهشون اگر تخریب میشه که مثلا یک ماه بعد یا 20 روز بعد برای مردم خساره شده یا آسیب دیده کمک میرسه، فکر نمیکنید که یک مشکل کلان است؟
متاسفانه که همین یک مشکل وجود داره و ما به صورت دوامدار همراه مؤسسات امدادرسان هم در تماس هستیم و تلاش ما همین است که همین فاصله را کوتاه بسازیم. اما در به صورت عموم این فاصله به یک هفته کاهش پیدا کرده، الا اینکه در بعضی موارد اگر موانع امنیتی وجود داشته باشه یا فاصله ها بسیار زیاد باشه یا راه مواصلاتی مسدود شده باشه، متاسفانه که یک مقدار وقت بیشتر در بر میگیره. تلاش ما این است که در اونجا باید این فاصله کاهش پیدا کنه.
آقای فهیم، اقدامات شما بیشتر واکنشی است نه پیشگیرانه، مشکل در چی است؟
ببینین، این انتخاب تا جای وارد است، اما خوشبختانه که در جریان امسال در بخصوص در فصل زمستان ما یک سلسله اقدامات وقایعی را هم انجام دادیم. به چه معنا؟ ما اول اطلس آسیب پذیری ولایت ها را در برابر حوادث طبیعی ترتیب کردیم، تدوین کردیم و ولایت خبر دادیم. این اطلس آسیب پذیری وقوع حوادث طبیعی را تا سطح ولسوالی پیش بینی میکنه که به اساس از این امکان از این وجود داره که برای مردم قبل از وقوع حادثه آگاهی داده شود و همچنان یک راهنمودی را ما تهیه کردیم برای اختیار کمیته های ولایتی حوادث در ولایت خبر دادیم که او راهنمود شامل یک سلسله اقدامات احتیاطی است قبل از وقوع حادثه طبیعی که به اساس اطلس قابل پیش بینی است و همچنان یک سلسله اقداماتی که باید بعد از وقوع حادثه صورت بگیره و همچنان به صورت مستقیم و با حمایت بعضی از مؤسسات ما یک سلسله پروژه‌های کوچک وقایوی را هم طرح تطبیق کردیم که در کاهش آثار ناشی از وقوع حادثه مؤثر و مفید بوده، اما تعداد از این پروژه‌ها متاسفانه کم است و متناسب به نیاز نیست.
آقای وزیر، برخی مناطق است که همساله به نحوی از سیلاب‌ها یا از حوادث طبیعی دیگه اونا آسیب میبینه، به خاطر جلوگیری از او شما اقداماتتان به نظرتان قانع کننده است در حالی که اقدامات پیشگیرانه ممکن آسانتر و مصارفش پایینتر باشه؟ از او جمله میدانیم مثلا منار جام در غور نام ببریم.
واقعا وقایه هم ارزانتر است هم موثرتر است. یک سلکارایی را که قبلا یادآوری کردم صورت گرفته، اما این کارها این اقدامات متناسب با نیاز نیست. یک مسئله دیگه همی است که یک رشته اقداماتی است که در حوزه صلاحیت اداری ما نمی گنجه، با مشارکت دیگه نهادها باید صورت بگیره و همی اطلس آسیب پذیری حداقل یک نقشه را فراهم ساخته تا دیگه نهادهای دولتی هم مسئله پیشگیری از وقوع حادثه و کاهش آثار حوادث طبیعی در برنامه های انکشافی در رازمدت خود بر اساس از او پیشبینی بکنن. در او صورت ما میتونیم که اقدامات موثری در هماهنگی با دیگه نهادها انجام بدیم.
در رابطه با منار جام که دیروزا در رسانه ها هم بحث از خطر یا تهدیدی که به خاطر تخریبش وجود داره یا تا فروریزیش، مسئولیت شما چگونه بوده؟ آیا مسئولیتتون را انجام دادین؟ اگر بله، با نهادهای دیگه که در این زمینه مسئولیت داره شما هماهنگی داشتین؟ کار کردین؟ اگر کار نکردین چرا؟
ببینین، عمدتا مسئولیت اداری ما در ارتباط وقوع حوادث تعریف میشه و پیش بینی میشه، اما حفظ و مرمت آثار باستانی از مسئولیت ادارات دیگه است.
خطر سیلاب هایی که مواجه بود،
اما به مجرد به سیلاب وقوع سیلاب ها ما اولین کاری که کردیم با مردم محل تماس گرفتیم، از اونا تقاضای کمک کردیم. بلا فاصله ما وسایل انجینری روان کردیم، لودر روان کردیم، اسکواتور، موترهای دمترک روان کردیم. وقتی که اونا به ساحه رسیدن، به علت بندش راه و به علت از اینکه سطح آب دریای هریرود بالا رفته بود، عبور از دریا امکان پذیر نشد، بازم ما دست به دامن مردم شدیم. خوشبختانه که مردم هم از فراخوان ما را لبیک گفتن، با وسایل دست داشته آمدن. ما در حدود چند هزار برجی را ما در اختیار مردم قرار دادیم که اونا با استفاده از وسایل دست داشته خود مجرای سیلاب باز بکنن، رسوبات سیلابی را پاکاری بکنن، که خوشبختانه با فعالیت پیگیر چندین روزه مجرای سیلاب باز شد و فعلا خطر آنی وجود نداره. اما برای تدابیر وقایعی بیشتر ایجاب از این را میکنه که تیمای تکنیکی با مشارکت یونسکو باید به ساحه بره، آسیب پذیری های منار جام به عنوان یک آبدی به اصطلاح تاریخی ملی و به عنوان یک اثر ثبت شده جهانی باید تشخیص بکنن و تدابیر متناسب با نیاز اتخاذ بکنن تا تهدیدهای بعدی برطرف شه.
و در اخیر جناب آقای وزیر، تعهدتان به مردم چی است با توجه به اینکه انتقادهای وجود داره؟ کمک ها به موقعی طوری که پیشتر یادآوری شد نمیرسه، دیوارهای استنادی در بعض جا ضرورت است، هنوز هم اعمار نشده و به نحو اقدامات بیشتر واکنشی است پس از حوادث، چی تعهد دارین با مردمتان چرا که بیشتر مردم ضرر میبینن؟
ما واقعا تعهد ما همی است که ما خطاهای کار خود اصلاح بکنیم. بعضا انتقادات وارد است، ما متوجه انتقادات مردم خود هستیم، استقبال میکنیم، ضعف‌های خود تلاش داریم که به اصطلاح جبران بکنیم. این فاصله که در کمک رسانی است، ما تلاش میکنیم که از طریق هماهنگی با مؤسسات این فاصله ها را کوتاه بکنیم تا کمک های عاجل به موقع به متضررین و نیازمندی ها برسه.
بسیار تشکر جناب نجیب آقا فهیم، وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث. No!